تو این قضیه برم. این قضیه کمک میکنه که من به سمت مذهبم برم. شاید من میخوام بگم که خلاف جهته.
خیلی جالب بود. یعنی خیلی نگاه معنوی پزشک به خاطر کارش تقویت
شما
میشه.
آقای منصوری وقتی که شرایط و حالات یک بیمار رو حالا به خصوص تو بخشای ویژه حالا خیلی از جاها بحث بیمارستانای میخوام بگم که در ارتباط با زنان و زایمان و همه خوشیه و خنده و ولی خب یه سری بیمارستانا و بخشایی که در ارتباط با درد بیماره مثل آی سی و بخشای اورژانس اونجا من فکر میکنم آقای منصوری یک حس خاص یک نمیدونم یک نیروی یک انرژی مثبت میبینی احساس میکنه یکی باید دستتو بگیره باید بهت کمک کنه باید این احساسو به دست بیاری که میتونی یک کمکی کنی میتونی دست کسی رو بگیری و وقتی این دوتا با هم باشه خیلی مؤثره خیلی کمکت میکنی تو زندگی تو افکارت تو روشت تو منشت خیلی مؤثر جایی من احساس میکنم این میتونه باشه
خیلی عالی ممنونم برمیگردیم خدمت شما جناب طاهریان و خانم رجبی عزیز اما حاج آقا محقق فکر کنم آی طاهریان بحث رو به نقطه قشنگی رسوندن که بتونیم یه معبری باز کنیم دریچه‌ای باز کنیم به نگاه ارزشی به قضیه یه حدیث هایی ما داریم در سیره ائمه اطهار که نه سواد من نه حافظه من یاری نمی کنه که بعد شما بشنویم و لذت ببریم که هر گونه مشکلی یا هر کسی که پناه میاره به سمت مؤمنی فرستاده خداست و به طریقی یه دست هدایتی رو هم با خودش داره میاره من احساس میکنم اون انرژی مضاعفی که اون انگیختار مضاعفی که آیت طاهریان و خانم رجبی ازش صحبت میکنن یه نوع هدیه الهیه چون سراپا وقف خدمت شدن بدون توقع هیچ دست مزد مضاعفی و هیچ عنایت‌های دیگری از طرف مسئولین این داره به نوعی تقویت میکنه بینش معنوی این بزرگواران از شما بشنوید
بله قطعا همینطور هست ببینید فطرت انسان درش نهفته است اینکه با شادی دیگران خودش هم شاد میشه و این خداوند متعال این تأثیر رو در عمق وجود ما قرار داده ما به مقامات عالیه نمیرسیم مگر اینکه دو تا دل رو به دست بیاریم و خوشحال کنیم اولین اونها یقینا قلب خالق هست که هر چقدر رو ازش برگردونیم تأثیرش روی زندگی ما منفی خواهد بود و هر چقدر به سمتش برگردیم به صورت به سمت خالق برگردونیم تأثیراتش روی زندگی ما محسوس خواهد بود
دلی.
و دومین اونها دل به دست آوردن مخلوقه فرقی نمی کنه چه انسان چه مخلوقات دیگر خداوند متعال یکی از دل به دست آوردن ها که خداوند متعال این زمینه رو در فطرت ما قرار داده این که شادی و خوشحالی رو یه مقداری که فراهم میکنی برای از هر کسی برای هر عزیزی خود انسان هم باش آرامش پیدا میکنه ما مختلف در رابطه انفاق احادیث داریم و آیات داریم و یکی از تأثیراتش رو به خصوص کلام خداوند متعال میفرماید که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یکی از تأثیراتش رو آرامش روانی نام میبره اسم میبره خداوند متعال اگر تونستید دل کسی رو به دست بیارید برای شما یکی از ثمره هاش آرامشه خودتون لذت میبرید ازش کیف میکنید اگر به کسی بتونید خدمت کنید و من بحث انفاق رو وقتی عرض کردم چون انفاق فقط و فقط انفاق مادی نیست دیگه کسی هست که میتونه علمش رو انفاق کنه کسی هست که ثروت داره ثروتش رو انفاق میکنه کمک میکنه و شخص دیگه هم هست که محبتش رو همدردیش رو یه قسمتی از جریان کادر درمان ما بحث تخصصیشون هست و کمک پزشکیشون 90% این کمک ها کمک های مهربانی و همدردی و همدلی هست وقتی میبینن یک بیمار هم زمینه براش فراهم شده که به زندگی برگرده نه تنها خود اون بیمار لذت میبره کادر درمانی هم که در کنارش بودن بسیار آرامش پیدا میکنن و لذت میبرن و این در فطرت آدمیزاد هست در فطرت انسان هست یقیناً آقای طاهریان عزیز و سرکار خانم رجبی لمس کردن وقتی کسی رو به زندگی حالا به نوعی به اندازه خودشون تلاش میکنن برمیگرده به سلامت به سمت منزل خودش میره، بسیار تأثیر گذاره توی زندگی خودش. این کلام الهیه، وعده الهیه. اجازه دید من آیه رو کامل بخونم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، حالا بحث اموال اینجا مطرح میشه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کسی انفاق کنه براش آرامش خداوند متعال هدیه میده، براش آرامش، ثمره آرامش خواهد بود و لذت بخشتر این چیز دیگه. خیلی ها هستن از هر جهتی شاید تأمین باشن توی زندگی، اما پشت چراغ قرمز اگر یه دختر مثلا 8-9 ساله 10 ساله بخواد گل فروشی کنه ساعت 10-11 شب، دیگه اون آرامش ازشون سلب میشه. چرا؟ چون نگران اون دختر بچه هن. این رسیدن به این نقطه دل به دست آوردن و آرامش پیدا کردن، این تأثیریه که وعده داده خداوند متعال. من در خدمتون هستم.
خیلی عالی، لذت بردیم و استفاده کردیم. حاج آقا محقق عزیز، خانم رجبی، برای ما از حال و هوای خود فضای بیمارستان ها و یکی از خاطراتتون که با توجه به صحبت های آیه محقق عزیز و آقای طاهریان، اون صبر و شکیبایی رو بیش از هر چیزی میطلبید، اون اتفاق، اون رویداد، اون خاطره‌ای که به هر حال در ذهن شما ثبت شده، یقینا تجربه شما فکر کنم به سالهای خیلی زیادی هم برگرده، بالای 25 سال اگه اشتباه نکنم، یقینا سرشار ذهنتون از خاطره‌های اینچنینی که صحبت از همون انفاقی بود که حاج آقا محقق می‌کردن. کجا بیشتر از همه حس کردید دارید از خودتون مایه می‌گذارید؟
عرضم به حضورتون یه نکته که خدمتتون عرض کنم، این که پرستاری که تو بالین داره کار میکنه دقیقا این سربازیه که تو خط اول جبهه است و مستقیم با دشمن در تماس.
درود بر شما.
یعنی خط اول درمان ما پرستاره که مواجه مستقیم با بیمار رو داره و بقیه به صورت پشتیبان هستن. در این خصوص هم که حاج آقا محقق فرمودن، ما خودمون خیلی شاید بگم شاهد و ناظر، شاید بگم خیلی معجزات، یعنی چیزی که علم میگفت حالا به صورت چیزی که این بیمار نمیمونه، ولی میدید نه، مریض خوشبختانه برگشت و دوباره حیاتش رو به دست آورد، یا بالعکس. این شرایط ما خیلی تجربه کردیم توی بیمارستان تو بالین مریض،
یعنی امداد الهی رو بارها از نزدیک دیدید و اینکه متعجب از اینکه چطور بیمار برخواست از بستره.
و من همیشه به همکارا میگم هیچ وقت به قول معروف محبت‌ها رو بکنید، زحمت‌ها رو بکشید، زیاد توقع مادی نداشته باشید. همین که حاج آقا فرمودن، یه موقع همینقدر که سایه پدر مادر توی سنی بالا سر آدمه، همینقدر که تو زندگی آدم بلایی به وجود نمیاد، اینا خودش از به قول معروف توفیقای الهی که خداوند تو زندگی ما شاملمون شده و هست. و من بارها تجربه کردم. ما بیماری رو داشتیم که سطح هوشیاریش 3 بود و فکر نمی‌کردیم مثلا بلندشه، ولی بعد از 2 ماه کامل هوشیار شد. و میگم خیلی از این موارد بوده که ما اصلا لذت میبریم، بیماری که به قول معروف با پای خودش باز برمیگرده و زمانی که همراه‌ها و مریض‌ها میان و تشکر میکنن و خود اون مریض رو میبینیم که نتیجه تلاش ما به ثمر نشسته، شاید بگم امروز بهترین روز ماست
و بهترین پاداش برای شما اینی که سلامتی هدیه دادید به جامعه.
دقیقاً.
درود بر شما و کادر درمان و همکارانتون. ما این سوال رو و سوال‌های مشابه رو از تجربه‌های پرستاری جناب طاهریان هم خواهیم شنید، اما مهمان خیلی خوبی از جامعه جهادگرهای کشور، از طلاب جهادگر کشور به صورت تلفنی به برنامه آجیل مشکل گشا پیوستند. در این شب یلدایی بریم که صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن سپاسی رو بشنویم، استاد دانشگاه، عضو بسیج اساتید طلاب جهادگر. حاج آقا محسن سپاسی، صدای من رو اگر میشنوید، سلام و احترام خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشین و انشالله این شبهایی که سالهای گذشته همگی دور هم بودن امسال به یاد هم دیگه و انشالله سالهای دیگه در کنار هم باشیم. تشکر میکنم.
بسیار عالی، سپاس از حضور شما در برنامه امشب. البته حاج آقا سپاسی عزیز، شعار برنامه آجیل مشکل گشا امشب بر این بود که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و از دور همی‌های شبانه امسال حداقل آره کنار جویی کنیم بله، ولی یقیناً اون خلق و خوی مهربان، اون محبت قومی و فرهنگی ایرانی ها باعث میشه که هر کجای دنیا باشن با ارتباط مجازی هم شده یک نشست خانوادگی شاد و پرشور رو در شب یلدا برگزار کنن.
انشاءالله.
بسیار عالی. حاج آقا سپاسی، از کمک های مؤمنانه برای ما بگید، از قشرهایی که البته خودتون فکر کنم یکی از پیش قدم ها در این حوزه هستید، بی ریا و بی توقع، مثل کادر درمانی که امشب دو تن از نمایندگی این بزرگواران مهمان برنامه هستند، و از همگنان شما هم اونایی که ملبس به لباس روحانیت هستند، حاج آقا وحید محقق در جلسه امشب حضور دارند.
بله
بسیار عالی. از شما بشنویم پیرامون کمک های مؤمنانه.
نکته ای که وجود داره، خب طلاب همیشه توی صحنه های جهادی حضور داشتن، چه 8 سال دفاع مقدس، چه بحث جهادی هایی که توی مناطق محروم بودن و همچنین سیل زده ها، زلزله زده ها، خب طلاب حضور داشتن و دغدغه‌شون کمک و یاری مردم بود. خب با این اپیدمی که وارد کشور شد، هموغممون این شد که یک باری از دوش مردم برداشته بشه و به نوبه خط شکن این مسائل باشیم. به همین خاطر گروه طلاب ابتداءً اون گروهی که ما عضوش بودیم شروع کردن به ضد عفونی کردن مناطق، بعد بیمارستان قبول کرد حضور طلاب رو، وارد بیمارستان متفاوت‌هایی شدیم، مثل میلاد، مثل ولیعصر، مثل بقیت‌الله، که الان من خدمت کادر بزرگوار بیمارستان بقیت‌الله هستم، که سعی کردیم یک کمک‌کار و یک به قول معروف کسی باشیم که هم دلداری بدیم، هم کمک کنیم به کسانی که مدافع سلامت کشور هستن. اما از کارهایی هم که اگر مد نظر باشه، حضور کنار بالین بیمار، کمک در غذا دادن، آب دادن، تغذیه و همچنین برطرف کردن استرس و تا مرحله انتهایی که بیمار انشالله مرخص میشه. خب یه واقعه دردناک هم بعضن اتفاق میافتاد، فوت هم اتفاق میافتاد، خب طبیعتاً تو اون مرحله هم دوستان ما کمک میکردن برای غسل دادن، که خیلی جالب هست که بعضا خانواده های متوفی هم ابراز این رو میکردن که غسل ما کم شد. بله. پدر ما نگران این بودیم که به شیوه شرعی دفن نشه، اما شما این هم و غم رو داشتید که غسل دادید، کفن کردید و نماز گذاشتید و این حزن فراق عزیزمون رو برای ما کم کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب حاج آقا محسن سپاسی عزیز. حاج آقا سپاسی، اگر فرصت گرانبهای شما یاری میکنه با ما همراه باشی در ادامه برنامه.
بله
بسیار عالی، ممنون از شما. جناب آقای طاهریان، آقای حمید طاهریان عزیز، از شما بشنویم پیرامون اولا یکی از خاطره هایی که مشابه پرسشی که از خانم رجبی شد، که به شما اون امداد الهی رو ثابت کرد و انگیزه شما رو برای ادامه و سپریدن این 30 سالی از خدمت پزشکی که فرمودید استوار کرد. این از این مسئله. و حاج آقا سپاسی، صحبت از گروه های امدادگر کردن، گروه های امدادگری که اومدن از قشرهای مختلف با کادر درمان در این بحبوحه کرونا همکاری کردن. آیا فعالیت های این بزرگواران به اندازه‌ای بود که واقعا باری بشه از دوش همکاران شما برداشته بشه، که یقینا این چنین بوده، آیا همچنان ادامه دارن رو به تزایدن یا نه؟
جناب مسیب، عرض کنم که خیلی ممنون از صحبتاتون حاج آقا، خیلی حرفای کلام جالب و عالی داشتن. من یه دو تا مسئله رو میخواستم ذکر کنم این صحبتامون. این گروه درمانی که حالا اومدن کمک کردن، من اصلا آقای منصوری، من میخوام به طور جامع از کل تیم درمان تشکر کنم.
درود بر شما.
ببینید، بیمارستان صرفا فقط گروه پزشکی نیست، صرفا فقط گروه پرستاری نیست، تمام بچه‌هایی که تو تیم درمان، یعنی کمک پرستار، یعنی بچه‌های حراست، بچه‌های نگهبانی، بچه‌های کاخداری، حتی بچه‌های آشپزخونه، بچه‌های تاسیسات تو بیمارستان، به هر حال آیدوته دستور میدن که مریض اکسیژن بگیره و من پرستار اون اکسیژن رو در اون دوز مشخص برای بیمارم میذارم. خب این اکسیژن یه جایی باید کنترل بشه و تنظیم بشه. حتی بچهای قسمت تاسیسات، همه اینا من واقعا از با تمام وجودم ازشون تشکر میکنم. تیم درمان یعنی تمام کسایی که مستقیم و خانم رجبی اشاره کردن ما خط مقدمی.
بله.
ولی پشت خط مقدم کسانی هستن که دارن حمایت میکنن.
یعنی یه نظم و هماهنگی فوق‌العاده سنگینی رو شما شاهدید و
100% خود مثلا من موقع صحبت بوده واقعا گفتم که تیم درمان، تیم درمان یعنی از اول تا آخرش.
آقای طاهریان میبخشید، این نظم و هماهنگی رو صرفا یه انگیختار درونی فعال میکنه یا نه فشارهایی از طرف مدیریت هم هست؟
نه اصلا فشار نیست، بحث مدیریت، بحث اینه که رئیس بیمارستان هست، معاونانی داره، هر کسی سمت خودشی داره، کنترل باید بشه قانونمند توی یه خط کاملا مشخص. بله. هر کسی کارشو باید بلد باشه و کارشو انجام بده. این هزی اصلا بحث خودجوشی های منظوری نه، من موظفم در هیته در اون دامنه مسئولیت خودم کار کنم. بله. حالا بحث اصلا خودجوشی نیست، بحث اینه که من موظفم اون چیزی که قانون واسه من مشخص کرده در حیطه خودم فعالیت کنم. این از این بحث. یه بحث دیگه هم میخواستم بکنم، بحث اون حاجه هم اشاره کردم، بحث اون میخوام بگم که حالت عرفانی یا روحی. من میخوام فراتر برم جناب مسئول، من اصلا خیلی میخوام راحت صحبت کنم. وقتی که من پرستار بر بالین بیمار درد و زجر و مرگ رو میبینم،
بله
جناب آقا، من فکر میکنم این کمک میکنه به این که من بهتر زندگی کنم. بله من هر کسی از ممکنه بیزینسی داشته باشه بیرون، فعالیت های اقتصادی داشته باشه، حالا هر کاری غیر از شغل خودش، من فکر میکنم حاجه این کمک میکنه، یه انرژی به من میده که من انسان باشم. آقای منصوری دقیقاً، شاید من چیزایی رو تو بیمارستان دیدم، همکار من خانم رجبی هم ایشون هم سابقه بالایی دارن، شاید ما چیزای آقای حاج آقا تو بیمارستان میبینیم که شمای روحانی، یه آدم جوشکار، یه آدم مکانیک، یه آدم کسی که درگیر این قضیه نیست نمیبینه، ولی من شب بر بالین بیمارم آهشو میبینم، دردشو میبینم، مردنشو حاج آقا میبینم و تفسیر بهتری میتونم از مردن داشته باشم. این که برم سر کلاس یک چیزی رو راجع به یک مسئله آقا مرگ، بیه من راجع به مرگ براتون توضیح بدم، من اصلا نیازیست برای من توضیح بدی، چون من دیدم چجوری طرف داری میمیره و من فکر میکنم این قضیه میتونه به من کمک کنه که من آدم بشم. آجا این آدم شدن خیلی مهمه، چون با مردم خودم چجوری رفتار کنم، چجوری زندگی کنم، با مردم خودم چجوری بجوشم، مردممو دوست داشته باشم، و این تأثیر میذاره حتی تو رانندگی من. خوب رانندگی کنم، جلوی ماشینی نپیچم، اذیتش نکنم، بو
از هر چیزی که ممکنه آفره. شمیمی از درد و رنج رو برای کسی بذاره دوری کنم.
همون گل فروشی هم که آج آقا گفتن تو خیابون داره گل میفروشه، باعث میشه من حتی شده مثلا به عنوان این که وجدان خودم شاید آسوده بشه یه گل ازش بخرم، بگم کمک من اینطوریه، یا دردمندی رو ببینم از مال خودم. حاجا خیلی هستن که پول دارم علی کمک میگی به من چه؟
بله.
ولی من چون تو بیمارستان چیزایی دیدم که اون ندیده، دست به خیر میشم از مال خودم، اگه آدم موفقی باشم و پول در بیارم و پولدار باشم کمک میکنم. حالا اینا رو میخواستم بگم. بازم آقای مثلا یه سوالی هم شما کردین، معلومه
لذت میبرین،
یه سوالی هم شما کردین و میخوام بگم که همه اینا، میخوام بگم آقای منصوری، دین از نظر من یک انرژی مثبته. این که من دین بگیرم که آقا من آدم دینداری هستم فقط نماز میخونم، خب آقا این همه دارن نماز میخونن، این همه ما دیندار داریم، چرا این معضلات رو داریم حاج آقا؟ اینا رو باید ریشه یابی کنید. من خواهش میکنم حاج آقا بریم ریشه یابی کنیم، این همه دیندار و نمازخون داریم، چرا این معضلات رو جامعه خودمون داریم؟
به پرسش بسیار خوبی رسوندید.
و یه مسئله هم که شما فرمودی که گروه پرستاری حالا تو بیمارستان و خاطره اینا، ببینید آقای منصوری از اول تا آخرش همش خاطره است.
یعنی هر
باور کنید الان جهادگرانی هم که تو صحنه هستن این سوالو کردید، بله من واقعا ازشون ممنونم که این جور با شور و اشتیاق با عشق آقای منصوری به خدا سخت بیه بالا سر مریض تنها شما فیلم های سینمایی رو میبینین؟
بله.
آجا آقا یک مریضی تمیز خوابیده و یه ملافه تمیز یه گلم کنارش. نه بابا مریض بد حال میشه میریزه به هم، هزار تا مسئله داریم، خون و هزار تا مسئله و خون میپاشه بهت. خلاصه میخوام بگم توی شرایطی اینا عشق میخواد، اینا علاقه میخواد. گوره بر اثر خدا شو من الان تو شبکه میبینم خیلی رویا خوب خندون، خیلی با تراوت، خیلی هم کلیپ های رقص میاد بیرون، من لذت میبرم. آقای منصوری که
تراوت از دل با تراوت بیرون میاد دیگه.
اینا همه این انرژی مثبت من فکر میکنم خیلی مهمه. شاید تو خیلی از کشورها نمیدونم نبودم نه ولی واقعا بی نظیره گروه پرستاری ایران. اتحادشون، همبستگیشون، تعاملاتشون با هم، خدایش من شاید خیلی از شهرهای دیگه بچه ها دوستان مثلا زنگ میزنیم احوال میپرسیم بچه اونجا چه خبر، و از ناراحت میشه. چند تا از دوستان خودم توی به خدا آقای منصوری، چند تا از همکارای خودمون توی این چند مدت فوت شدن، حاجا خدا شاهده آقای منصوری، این برادر خودمون، این خواهر خودمون، و ما همه غمگین شدیم،
همه بر جا باشن،
و شاید این کمک کرد که ما یه ذره تو کار خودمون محکمتر بشیم، با ثباتتر بشیم. در این حال که از مردم خواهش میکنیم که شب یلدا هم هست، البته اینو بعد چند روز پیش میگفتیم، الان که دیگه شب یلدا شده و البته صدا سیما این چند روز قبل هم خیلی زحمت کشید که گفتن آقا این شب یلدا لطفاً دور هم جمع نشین.
بله.
از کمامی کسایی که دور هم جمع نشدن ممنونیم، کمک کنیم. آیا مثلا من اگه حرفم طولانی میشه یه کوچولو یه چیز دیگه میخوام بگم،
میبریم شما قرار صحبت کنید و
کارش رو ببخشید من شازی کلام
نه لذت میبریم جناب طاهریان عزیز بفرمایید.
آقای مسی من خواهش میکنم یه مسئله خیلی مهمه و اون اینه که ما باید بتونیم، هر کسی یه مسئولیتی داریم جناب مسی، ما نسبت به خانواده خودمون، نسبت به جامعه خودمون، نسبت به مملکت خودمون، نسبت به خودمون.
بله
حاجا من موظفم از قوانین کشور خودم پیروی کنم.
بله.
قانون میگه اینجا ورود ممنوعه. نه من دلم میخواد ورود ممنوع برم. یعنی چی؟ شما بیخود میکنی ورود ممنوع میری. شما بعد آقا ایشون مشکل روانی داره، دیوونه است. بعد ببرنش ببینم مشکل روانیش چیه.
بله.
آقا قانون میگه ماسک بزن. تو تلویزیون مصاحبه میکرد میگه من صلاح نمیدونم. آقای وزیرم اومدن صحبت کردن. بله. حاجا یعنی چی صلاح نمیدونم؟
یک شهروندی میگفت.
شما یعنی تو کادر درمان، اصلا من کاری به کادر درمان ندارم، زحماتشون، شما اصلا بیخیال کادر درمانی، بیخیال مملکتی، وسط مهم نیست. یعنی چی؟ قانون میگه باید ماسک بزنی، قانون میگه آقا مجلس و دوره همی نباشه. بله. چشم.
بله.
آقا اینجا ورود ممنوع نباید بری.
اینجا دیگه بحث فرهنگ پذیری
است. من خواهش میکنم مردم ما تو بعضی از موارد احساس میکنم یه مقدار سستی میکنی جان مسئول، اون قانونمندی.
بله.
من خواهش میکنم تو همه موارد آجا
ببینید
هر چیز قانون داره، قانونه من فکر میکنم رعایت کنیم خیلی مشکل.
آره آقای طاهریان خیلی عالی، من 3-4 تا کلید واژه برداشتم از صحبتاتون، این که قانون پذیری، این که الگو باشد اخلاق کادر پزشکی، و اینو میخواستم از حاج آقا محقق بپرسم که ما الگوهای زیادی در جامعه داریم، الگوی مثلا آموزگاری برای قشر نوجوان، الگوی روحانیان.
بله.
که بر منبر وعظ و خطابه نشستند و بایستی الگوی رفتار مناسب دینی باشند. به هر حال هر نهادی که مثلا خود مسئولین دولتی به طریقی. بله. کالایی به نام ارزش فرهنگی و هویت پذیری در جامعه در قالب چارچوب فرهنگ در واقع.
بله.
وجود دارن این قشرهای مختلف، اما امشب بیش از هر شب دیگری در این شب خجسته و مبارک یلدایی که آخرین شب چله قرن 14 خورشیدی ما. بله. هم هست، شب بسیار خاصیه، با حضور این دو عزیز پرستار خانم شیرین رجبی و آقای حمید طاهریان حقیر، شخصا آن موجی از معنویت و اون الهام شیرین محبت رو که هم شما همین دو عزیز در کلامشون بود، شخصا جسم من و روح من داره امشب اینجا حس میکنه. مطمئنم شنونده ها هم دارن رایحه خوش این محبت پزشکانه و حبیبانه رو دارن حس میکنن. آقای محقق عزیز، جناب سپاسی شما پشت خط هستید، حتما برمیگردیم خدمت شما. آقای محقق برای ما از این الگو شدن اخلاق صحبت کنید که در خدمت های سپاسی هم باشید.
من خیلی کوتاه، برای این که هم صحبت های عزیزان هم صحبت های آقا رو باز هم بشنویم، خیلی کوتاه دو تا نکته عرض میکنم. یه مقاله حقیر خوندم، یکی از کشورهای غربی، شخصی که چندین سال نخست وزیر کشورشون بود، مشاورش نوشته بود این جریان رو، که بعد از یه تقابل سیاسی از عرصه قدرت میره کنار این آقای نخست وزیر و یک جوان دیگه جانشینشون میشه. میگفت رفتم به نخست وزیر سابق که همه چیزش رو الان از دست داده، رفتم سر زدم، دیدم که خیلی خونش سرده، اومدم داخل نگاه کردم این سیستم سرمایشی و گرمایشی منزلش، دیدم مثلا درجه‌ای که عادیه 2-3 درجه زیر اون دما تنظیم کرده این سیستم رو. بهش گفتم چرا اینطور؟ چند ماهی شکست خورده تو عرصه سیاسی. ایشون نخست وزیر سابق گفتش که الان مقام عالی کشور به ما دستور داده با توجه به این که شرایط انرژی کشور پایینه، برای اینکه همه دسترسی داشته باشن یک مقدار تنظیم کنیم، و این رو حالا اخلاقی قانونش هم نکرده، اخلاقی تازه تنظیم کنیم، من 1 درجه از اون چیزی که آقای نخست وزیر جدید گفته هم پایین تر انجام میدم، چون وظیفم اینطور میتونم خدمت کنم به مردمم،
پیش وجدانم اینطور آره.
بله ببینید، خیلی ها تو این شرایط میگن که خب وظیفه دولت کمک کنه، خوزستان آب گرفتگی وظیفه دولت کمک کنه، سیل اومد اول سال بحث بیماری ها وظیفه دولت دیگه کمک. خب بابا این که صرفاً اگر بخوایم اینو بگیم که میدونیم، همه ما میدونیم عدم مدیریت در بسیاری از مناصب دولتی، حالا بگیم مناصب سیاسی وجود داره متاسفانه، اما این که فقط بگیم وظیفه اونهاست خیر، تا زمانی که به فرزندان خودمون و خودمون، اول خودمون بعد حالا ارث برای فرزندانمون، یاد ندیم که هر کدوم از ما دونه به دونمون وظیفه داریم، سطح اول رعایت قوانین وظیفه‌مونه. شاید این قانون قانون نادرستی باشه ها، اما اگر بشکنیمش تمامی قوانین رو مقدمه ایجاد کردیم برای شکوندنش. وقتی از ما خواهش میکنن که و قانون هم میگذارن که خب نباشه دور همی، وظیفه ماست. من حقیر کسایی رو میشناسم که بعضی از داروها یا بعضی از، مثلا میگم این مثال شاید درست نباشه ولی مثال دیگه، شاید ماسک زدن رو مثلا بگی که اصلا درست نیست از نظر من، اما چون جامعه و کادر درمان به این جامعه دستور داده که قانونه، به شدت رعایت میکنه این دور همی ها رو. خب تا زمانی که اینو انتقال ندیم، یقینا جامعه ما از جهت فرهنگی، از جهت ذهنی رشد نخواهد کرد، سطحش بالا نخواهد آمد. 1 درجه بالاتر بحث اخلاقی، تو این شرایط اگر بشینیم، حالا موضوعی که حضرت والی اشاره کردید، تو این شرایط اگر بشینیم توی منزلمون فکر جیب خودمون باشیم، خیلی از راه‌ها و مسیرها بود که خیلیا رفتن تو هم از همین شرایط کرونا جیبای خودشون رو کلان پر کردن، اما نگاه قشنگتر این که زندگی ما این رمانش قیچی میشه و تمام میشه، این مسیر زندگیمون تمام میشه. ثمره و نتیجه چی بوده؟ اگر بتونیم وظیفمون رو بشناسیم و بهش عمل کنیم، ثمره دار هست این زندگی. اگر نتونیم، بنده به عنوان یه طلبه اگر تونستم وظیفم رو تو این شرایط بدونم، میدونم که خیلی از خانواده ها چیزی برای خوردن شاید نداشته باشن، حقیر دیدم، لمس کردم، جای سپاسی هم که رفتن یقینا دیدن. باور بفرمایید، آقای طاهریان دیشب یکی از عزیزان به من زنگ زده بود، قسم میخورد، میگفتش که من رفتم منزل شخصی که والله 1 دونه سیب زمینی هم تو خونش نبود.
بله.
قسم میخورد. اگه من به فکر خودم باشم که هیچی دیگه، زندگی کردم، پولم هم جمع کردم، این زندگیم هم تموم میشه. اما اگر بخوام این رشد و تکاملی که آقای طاهریان فرمودن، اگر به اون رشته بخوام، اگر به اون تکامله بخوام، به اون کماله بخوام برسم، اینه که خب نتیجهش اینه که من دل به دست بیارم، حواسم به دور و بریام باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فیروزآبادی رو، جنوب تهران در جوار حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی، اگر میتونست، یعنی اگر میخواست، ایشون بالاترین مراحل هم قدرت هم پولی میتونست برسه، اما کاری انجام دادن. الان بعد از 80 سال هر کسی میره تو بیمارستان فیروزآبادی اون تابلو رو سردر میبینه که برای کسایی که این مریضخانه، برای کسایی که پول ندارن یا ضعیفن، یا و اگر کسی وقف اونهاست و اگر کسی خلف این وقف کنه لعنت خدا برش.
بله.
نماینده مجلس شورای ملیه، درآمدش رو از این مجلس تماما وقف میکنه برای اینجا، انقدر که ثروتمندان زمان هم بعضی ها انقدر به ایشون اطمینان میکنن تو بسیاری از کارها کمکش میکنن.
خیرین
بله. ثمره همینه دیگه، هنوزم که هنوز یادش میکنه.
بله بسیار.
هنوزم آثارش هست. اگر تونستیم مسیر رو بشناسیم، دل به دست بیاریم، بعد از ما خواهند بود. خدا حفظش کنه آقای یوسف اصلانی عزیزمون که 2300 تا از این بچه های بی سرپرست رو هواشون رو داره، بعضشون معلوله، انقدر تلاش میکنه برای اینکه موفق باشن توی زندگی، براشون شرایط ورزش فراهم، وظیفه‌شو الان شناخته، وظیفه‌ش میدونه که انجام بده دیگه، قشنگه، زیباست.
بله جناب اصلانی، عمرشون بر دوام باشه. بله. مثلا